اینجا رادیو آزادی است. به یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 6:30 به وقت افغانستان شد. در این ساعت گزارش از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را به شما داریم. اما پیش از آن چند خبر مهم. وزارت خارجه ایالات متحده میگوید که واشنگتن روی این کار میکند تا جلو تهدیدات تروریسم خارجی از افغانستان را بگیرد. ویدانت پاتل سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری گفت که شاخه خراسان داعش گروهی است که توانایی انجام حملات در سطح بین‌المللی را دارد. پاتل همچنان افزود که آنها روی این موضوع کار میکنند تا اطمینان حاصل نمایند که افغانستان بار دیگر به جای برای حملات تروریستی علیه ایالات متحده و متحدانش استفاده نشود و جلو تهدیدهای خارجی از سوی افغانستان را بگیرد. بیشتر در ادامه امین برنامه. بانک جهانی فارس هدد زیر بانک جهانی فارس هدد زیرفوس را به عنوان رئیس جدید خود برای افغانستان تعیین کرده است. بر اساس خبرنامه بانک جهانی، زیرفوس پیش از این به عنوان رئیس بانک جهانی در نیپال، مالدیو و سریلانکا فعالیت میکرد. زیرفوس در سخنرانی خود گفت که خوشحال است همراه با همکارانش به حمایت از افغانها ادامه میدهد. زیرفوس به جای میلیندا گود که قبلا رئیس بانک جهانی در امور افغانستان بود تعیین شده است. کیمیا یوسفی نماینده افغانستان در رقابت‌های دوش 100 متر المپیک امروز با رسیدن به خط پایانی مسابقات شهاری را در دست گرفت با متن آموزش ورزش اقما. این حرکت او اعتراضی بود به محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان بر آموزش، ورزش و کار زنان در افغانستان. حکومت طالبان حضور کیمیا یوسفی و دو بانوی ورزشکار دیگر در بازی‌های المپیک به نمایندگی از افغانستان را به رسمیت نمی‌شناسند. در رقابت امروز کیمیا یوسفی در میان 36 دونده در جایگاه 31 قرار گرفت و نتوانست به دور بعدی رقابت ها راه یابد. مراسم تشییع جنازه اسماعیل هنی رهبر حماس امروز جمعه پس از ترور او دو روز پیش در تهران، پایتخت ایران، در قطر برگزار شد. قتل اسماعیل هنی با سلسله قتل‌های شخصیت‌های ارشد گروه حماس در جنگ نوار غزه بین اسرائیل و حماس صورت می‌گیرد. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را یک گروه تروریستی می‌شناسد. عزاداران در این مراسم در دوحه شامل خالد مشعل بود که گمان می‌رود رهبر جدید حماس باشد. شیخ تمیم بن حمد الثانی امیر قطر نیز در این مراسم حضور داشت. هنی در قبرستان در شهر لوسیل در شمال دوحه به خاک سپرده خواهد شد. تلاش های واشنگتن برای از بین بردن تهدید تروریستی از افغانستان، این تا چه حد تهدید برای این کشور است؟
نتایج بسیار ملموس است. فقر اقتصادی، فقر فرهنگی، میلیون ها مهاجر، تمام از این چیزهایی بوده که محصول نمی افراطی‌گری بوده. یقینا عوامل منفی بالای زندگی مردم افغانستان خواهد داشت.
8 میلیون افغان آواره و سرگردان در کشورهای همسایه و جهان، از این در گزارش میشنوید. از میدان ورزش کیمیا یوسفی نماینده افغانستان در رقابت‌های دوش 100 متر المپیک امروز با متن اعتراضی آموزش ورزش حقوق ما. آلسو کورماشوا خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و تعداد دیگر از امریکایی ها در یک تبادله بزرگ زندانیان با روسیه اکنون به واشنگتن رسیدند. جمع‌آوری اشور از سوی طالبان یک عامل دیگر مشکل برای دهقانان متضرر شده از تغییر اقلیم.
به هر کدوم یک پرزی میده، بدون پرزی همی عدس گندم برن کس نمی کند به شهر یا به ولسوالی برن به فروش برسنن.
اما با ما باشید و از تولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر بخبر شد.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 6:35 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. من مقیم نائب با همکاری تکنیکی بهروز دلیر میزبان این برنامه هستم. وزارت خارجه آمریکا میگوید که این کشور برای جلوگیری از تهدیدات تروریستی در افغانستان کار میکند. وادانت پاتل سخنگوی این وزارت ناوقت روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت که هرچند شاخه ولایت خراسان دولت اسلامی داعش توانایی انجام حملات به سطح بین‌المللی را دارد، اما امریکا تلاش میکند تا هیچگاه از خاک افغانستان بر ضد حکومت امریکا و متحدانش استفاده نشود. اما افغانها نگرانند. بیشتر در گزارش از خجسته کبیری.
ایالات متحده آمریکا در واکنش به گزارش سازمان ملل متحد که در مورد گسترش تروریسم در افغانستان ابراز نگرانی کرده، گفته که آمریکا تلاش می‌کند تا از گسترش تهدیدات و تروریسم از افغانستان جلوگیری کند. ودانت پاتیل سخنگوی وزارت نوقت روز پنجشنبه اول اگست در یک نشست خبری در پاسخ به پرسشی در پیوند به فعالیت‌های تروریستی در افغانستان گفت هرچند شاخه ولایت خراسان دولت اسلامی یا داعش یک گروه خودخواه است و توان انجام حملات به سطح بین‌المللی را دارد، اما اطمینان داد که امریکا از ظهور تهدیدات خارجی تروریستی از افغانستان جلوگیری خواهد کرد. او گفت
ما در تلاش هستیم که اطمینان حاصل کنیم یک بار دیگر افغانستان دیگر به عنوان نقطه آغاز حملات تروریستی در برابر امریکا و متحدانش استفاده نشود، از ظهور تهدیدات خارجی از افغانستان جلوگیری کنیم. immediate region and we're working vigilantly
to prevent the reemergence of external threats from Afghanistan. با گفته او امریکا با متحدان منطقه‌ای و بین المللی مشترکاً تلاش می‌کند تا در برابر تروریسم مبارزه و تهدیداتی که متوجه آنهاست جلوگیری کنند. این در حالی است که سازمان ملل متحد به تازگی گفته است که ظهور تروریسم از افغانستان به علت ناامنی در منطقه و فراتر از آن خواهد بود. گروه نظارت و حمایت از تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارش 34 صفحه‌ای خود که درست پیش نشر کرده، از شاخه ولایت خراسان دولت اسلامی، شبکه القاعده و گروه‌ها و افراد مربوط به آنها ابراز نگرانی کرده و گفته بود که گروه تروریستی داعش هنوز هم تهدید جدی در منطقه است و در حال حاضر گسترش تروریسم در خارج از افغانستان است. پیش از این به تاریخ 10 جولای گروه نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در یک گزارش دیگر گفته بود که گروه‌های تروریستی داعش و القاعده می‌توانند برای فعالیت‌هایشان پناهگاه‌های امن در افغانستان پیدا کنند و این کشور منبع تروریسم است. در همین حال برخی از افغان‌ها می‌گویند گزارش‌ها در مورد تروریسم و ناامنی‌های احتمالی آنها را نگران ساخته است. حیا افغان باشنده کابل در این مورد به رادیو آزادی گفت:
وقتی که ما خبرهای از قبیل تهدیدهای امنیتی از طرف جامعه بین المللی در افغانستان میشنویم، خیلی احساس نگرانی میکنیم، به خاطر که ملت افغانستان یک ملت رنج دیده و دردیده هست که در سالهای قبل شاهد جنگها و قربانیهای زیادی بوده و به همین خاطر نمیخواهد که در آینده دوباره همین جنگها تکرار شود.
از سوی هم شمسالا افغان باشندی ولایت کندز به رادیو آزادی میگوید:
خبرای پخش میکنه که گویا خراسان داعش است و جیش محمد است و گروه های گوناگون تروریستی نامش میگیره که در افغانستان فعالیت میکنن، منطقه را و ساحه را ناامن ساخته، برای اروپا و برای اینجا و برای اینجا فلان فلان ناامنی باعث ناامنیشان میشه. فکر مردم افغانستان یک چند مدتی است که آرام است، فکرها را مخشوش ساخته.
آنها از جامعه جهانی میخواهند تا برای حل مشکلات در افغانستان در پیدا کردن راه دیگری به جای جنگ با افغانها کمک کنند. هرچند حکومت طالبان بارها گزارش‌ها از تهدیدات داعش در افغانستان را رد کرده و از سرکوب این گروه مسلح خبر داده، اما کشورهای مختلف به شمول آمریکا و ملل متحد هر از گاهی در مورد فعالیت داعش در افغانستان و بیرون از این کشور ابراز نگرانی کردند.
من ساعت قبل با پوان نصرالله استانکزی، سابق استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، مصاحبه ای را انجام دادم و از او پرسیدم که تحلیل او از حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان چی است. او گفت
به این شکل نیست که منطقه ما به شمول کشور ما و کشورهای همسایه ما متاسفانه به یک از مراکز جدی فعالیت‌های تروریستی در 14 گذشته مبدل شده بود و همین لحظه که ما شما صحبت هم میکنیم این تعدیدات از بین نرفته و از طرف دیگر اینا زمینی رشد خود دارن. به کشورها ایران، پاکستان نقش داشته در تربیتی گروه ها، در تنبیه گروه ها، در تجهیز از اینا و پایگاه های اصلی از یا بخصوص در پاکستان بوده. بنان افرادیت به عنوان یک عنصر در این منطقه فعال بوده، یقیناً که این فعالیت ها سبب بی‌ثباتی افغانستان منطقه و جهان شده میده.
تا چی حد فکر میکنین که امی تهدید ها امنیت افغانستان تهدید میکنن؟
متاسفانه افغانستان در طی بیشتر از 14 افراطی‌گری چپ و راست تجربه کردن و نتایج بسیار بدی هم داشته که نتایج بسیار ملموس از فقر اقتصادی، فقر فرهنگی، میلیون ها مهاجر، عدم دسترسی به حداقل زندگی، تمام از این چیزهایی بوده که محصول نمی افراطی‌گری بوده. بنابراین در صورتی که این عناصر در منطقه کنترل نشه و فعال باشن، یقینا عوامل منفی بالای زندگی مردم افغانستان خواهد داشت و مردم افغانستان هنوز هم متاسفانه به طرف خرابی سوق خواهد داد.
این سخنان طالبان به چی معنا که اونا آیا ای توانمندی را دارند که کنترل کنند همی گروه ها را؟
دو مسئله هست. اول، با برخی از این گروه ها خود طالبان روابط دارند از گذشته و تا حالا این روابط وجود داره با این گروه های تروریستی و افراطی. و از طرف دیگر شما میبینیم که طالبان به عنوان یک دولت قانونی در دنیا نیست که با دیگر دنیا تعامل کنه و مبارزه با تروریسم کار یک دولت هم نیست، تواناییش هم نداره که منابع مالی از اینا را، سایه فعالیت از اینا را محدود بسازه. و از طرف دیگر شما میبینیم که حکومت طالبان یک حکومت نیست که مورد اعتماد دنیا باشه. هنوز هم تعداد زیادی از اعضای خود بلند رتبه طالبان در جمله اشخاص مورد تعقیب دنیا و دلستای سیای ملل متحد قرار دارند. به این ترتیب من فکر نمی کنم که طالبان به تنهایی خودشان موفق بشوند که یه عناصر محو کنند و یا در مقابلشان مبارزه مؤثر بدانند.
پوان نصرالله استانکزی سابق استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل بود.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
ساعت 6:43 دقیقه به وقت افغانستان شد. حال از تحولات ورزشی جهان. کمیته کیمیا یوسفی نماینده افغانستان در رقابت‌های دوش 100 متره المپیک امروز با رسیدن به خط پایانی مسابقات شعار را در دست گرفت با متن آموزش ورزش حقوق ما. من ساعت قبل با زبی شهزاد خبرنگار ورزشی رادیو آزادی صحبت داشتم و از او جزئیات را درباره مسابقه امروزی کیمیا یوسفی پرسیدم. او گفت
امروز کیمیا یوسفی در شهر پاریس و در استادیوم استادی دی فرانس مسابقه داشت، در گروه سوم رقابت کرد و 100 متر تانست که با ثبت زمان 13 ثانیه و 42 صدم ثانیه سپری کنه و در بین 36 دوندهی که در دور مقدماتی مسابقه میکرد جایگاه 31 را به دست آورد و بالاتر از 5 دونده قرار گرفت. کیمیا یوسفی که در المپیک های 2016 برزیل و 2020 توکیو هم قرار داشت برای سومین بار در المپیک شرکت کرد و تبدیل به اولین زن ورزشکار در تاریخ ورزش افغانستان شد که 3 بار المپیک را تجربه میکنند. پیش از او هیچ کس 3 بار در بخش زنان در المپیک اشتراک نداشت. همچنان قسمی که شما هم اشاره کردین که شعار در دست داشت به خاطر تعلیم و ورزش، این شعار هم مورد استقبال زیاد مردم قرار گرفت در استادیوم و همچنان در رسانه هم بازتاب گسترده داشته و از این شعار کیمیا استقبال کردن به خاطر از اینکه دختران و زنان در افغانستان حق تحصیل و همچنان ورزش را ندارند.
زبیجان، از چگونگی بازی های آینده اگر صحبت کنید، چگونه است بازیکنان افغان تا حال باقی ماندن کسی که مسابقه داشته باشه؟
فردا شاه محمود نورزایی در بخش دوش 100 متر مردان در گروپش قرار میگیره و مسابقه میکنه که تاریخ 3 آگست است و به تاریخ 4 آگست هم دو بایسکل سوار افغانستان هر یک یلدوز هاشمی و فریبا هاشمی در بخش بایسکل سواری روی جاده با حریفایشان رقابت میکنن و پس فردا همه ورزشکارای افغانستان رقابت هایشان را در المپیک پاریس به پایان میرسانند.
زبیح شهزاد خبرنگار ورزشی رادیو آزادی بود.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
حال از تحولات بین‌المللی. آلسو کورماشوا خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و تعداد دیگر از امریکایی ها در یک تبادله بزرگ زندانیان با روسیه از زندان آزاد شدن. این مبادله روز پنجشنبه دیروز با وساطت ترکیه انجام شد. بیشتر در این گزارش میشنوید.
پس از پایان جنگ سرد بین روسیه و ایالات متحده آمریکا، از میان 24 زندانی کورماشیوا، ایوان گریشکوویچ و پاول ویلن در تبادله بزرگ زندانیان به ایالات متحده بازگشتند. در کنار جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و کامالا هریس معاون او، خانواده های این زندانیان آزاد شده نیز به استقبال آنها به واشنگتن رفتند. در بدل آزادی این شهروندان آمریکایی، آمریکا و سایر کشورهای غربی شماری از شهروندان روسیه و بلاروس همپیمان نزدیک روسیه را نیز آزاد کردند. قصر سفید اعلام کرده است که 16 نفر توسط روسیه و 8 زندانی روسی توسط آمریکا، نروژ، جرمنی، پولند و سلوانیا آزاد شدند. این تبادله زندانیان در میدان هوایی انقره با وساطت ترکیه انجام شده است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده تایید کرد که پاول ویلن، سرباز سابق نیروهای دریایی آمریکا، همچنان آلسو کورماشیوا و خبرنگار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، ولادیمیر کارامورزا فعال روسی بریتانیایی و ایوان گریشکوویچ خبرنگار وال استریت ژورنال در میان زندانیان مبادله شده بودند که از میدان هوایی انقره به آمریکا منتقل شدند. این مبادله پس از 18 ماه مذاکره و بحث صورت گرفته است که به نظر می رسد با درخواست مسکو برای برگشت وادیم کراسیکوف ارتباط دارد. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، کراسیکوف در سال 2019 یک شورشی سابق چیچنی را در پارک در برلین کشت و در جرمنی به حبس ابد محکوم شده بود. مقامات آمریکایی او را فرد بد خطاب کرده و گفتند که روسها بیشتر اصرار بر آزادی او داشتند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و دیگر مقامات بلندپایه این کشور از روسهای آزاد شده در میدان ونوکوی مسکو استقبال کردند. ایوان گریشکوویچ، خبرنگار 32 ساله وال استریت ژورنال، در مارچ 2023 هنگام ارائه گزارش دستگیر شد. در ماه جولای همین سال ایوان به اتهام جاسوسی برای ایالات متحده به 16 سال زندان محکوم شد که وی این اتهام را رد کرده بود. ایوان گریشکوویچ 491 روز را در زندان روسیه گذشتانده است. همچنین آلسو کورماشی وای 47 ساله، خبرنگار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، که مادر دو فرزند است، در اکتبر 2023 در میدان هوایی کازان دستگیر شد. بر او اتهام وارد شده بود که وای جاسوس خارجی است. آلسو همچنان به بیش از 61 سال زندان محکوم شده بود. علاوه بر این، ویلین، سرباز سابق آمریکا، 5 سال را به اتهام جاسوسی در زندان روسیه گذرانده بود.
در گزارش میشنوید که روند تلاشی خانه ها و بازداشت مهاجران افغان یک بار دیگر در اسلام آباد پایتخت پاکستان شدت گرفته است. شورای مهاجرین افغان در پاکستان میگوید پلیس پاکستان به تازگی 153 افغان بدون اسناد اقامت در این کشور را بازداشت کرده است. در میان این افراد کسانی هم شاملند که کیس ها یا دوسیه های P1 و P2 پناهندگی امریکا را نیز با خود دارند و پروسه پذیرششان پیش می رود. در این مورد در برنامه دیگر خواهید شنید.
بیشتر از خبر،
ممنون که تا این دم با ما هستید. سازمان بین المللی مهاجرت IOM میگوید که نزدیک به 8 میلیون افغان پس از سال 2020 میلادی کشورشان را ترک کردند. در گزارش تازه این سازمان که روز جمعه نشر شده آمده است که از این میان 1 میلیون افغان به اروپا پناهنده شده و 85% دیگر به کشورهای همسایه آواره شدند. برخی از مهاجرین افغان علت ترک کشورشان را تهدیدات امنیتی، بیکاری و تحصیلات دخترانشان عنوان میکنند. جزئیات بیشتر را در گزارش از خوجسته کبیری میشنوید.
بانک افزایش مهاجران افغان در کشورهای مختلف جهان از دیر زمان قابل نگرانی نهادهای مختلف بین المللی بوده. تازگی سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM اعلام کرده که از سال 2020 به این سو نزدیک به 8 میلیون افغان کشور خود را ترک کردند. IOM در یک گزارش تازه خود زیر عنوان سفرهای وحشتناک، سفر نزدیک به مرگ مهاجران افغان به سوی امید که روز جمعه نشر شد، گفته که از این میان 1 میلیون تنشان به اروپا پناهنده شده و 85% دیگرشان به کشورهای همسایه رفتند. گزارش افزوده که بیشتر افغانها به علت مشکلات در عقص پاسپورت و ویزه راهای غیر قانونی را برای رفتن به دیگر کشورها انتخاب میکنند و در اکثریت موارد برای عبور از مرزها بر قاچاقچیان انسان پول میپردازند. در گزارش سازمان بین المللی مهاجرت همچنان گفته شده افغانهایی که به اسناد سفر دسترسی ندارند با تهدیدهای بیشتر از نقض حقوق بشر در عبور از مرزها و در کشورهای همسایه روبرو هستند. این سازمان می افزاید افغانهای فاقد اسناد مهاجرت بیشتر با برخوردهای ظالمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز روبرو می شوند. بر اساس گزارش IOM، نزدیک به 70% از افغانها علت مهاجرتشان به ایران از کشورهای همسایه افغانستان را نبود فرصتهای شغلی در این کشور گفتند. در گزارش این سازمان آمده که شمار بازگشت کنندگان افغان از ایران نیز چشمگیر است و در سال 2023 نزدیک به 1 میلیون افغان از ایران به کشور خود بازگشتند که از این میان 70%شان فاقد اسناد قانونی مهاجرت بودند. این در حال است که برخی از افغانها علت ترک کشور را تهدیدات امنیتی، بیکاری و تحصیل دخترانشان عنوان می کنند. سیما استانگزی، فعال حقوق زن که حدود 3 سال می شود، به جرمنی پناهنده شده، علت ترک افغانستان را در صحبت با رادیو آزادی بر علاوه تهدیدات امنیتی در برابرش چنین بیان می کند.
علت و علل اصلی مهاجرت ما به اروپا همی است که بالاخره من نمی خواهم اولادای ما بخصوص دخترای ما در یک تاریکی بزرگ شوند، در جهالت بزرگ شوند. به می منظور ما تصمیم گرفتیم تا وطن ترک کنیم و بیایم به اروپا تا دخترای ما بتانند به درس و تعلیم خود ادامه بتان و در آینده مسلک های خوب را انتخاب نمایند تا بتانند دوباره به وطن خود، به مردم خود خدمت کنند.
با این حال عبدالغفار خان، یک تن از مهاجران افغان که در حال حاضر در پاکستان همسایه دیگر افغانستان است، علت ترک افغانستان را تهدیدات امنیتی میگوید.
در 27 اکتبر من با پاکستان آمدم. 3-4 سال است که اینجا هستم. کیسی که با جرمنی داشتم در حق ما بی‌عدالتی کردند و ما را در نیمه ها رها کردند. بیشتر افراد تایید به دست آوردن، تعداد هم رد شدن و تعداد دیگر به سرنوشت ماندن.
نمای دغش به سرنوشت پری خود.
از سوی هم امید پویا، یک تن از خبرنگاران افغان که حدود 2 سال می شود به ایران آواره شده، بر رادیو آزادی می گوید که با خطر اخراج روبرو است.
لحظه شاید امکان داشته باشه ما را بگیرن و اخراج بکنن به سمت افغانستان، اما جزء آسیب پذیرایی هستیم که از افغانستان تبعید شدیم و آمدیم بر ایران و مثل ما ده ها هزار و افغانای ما آواره شدن و بخصوص خبرنگارای ما که فعلا در ایران به تبعید قرار دارن و همچنان فعالین حقوق بشر، فعالین مدنی، تماما مثل ما به یک سرنوشتی مطلق، به یک سیاه‌چاله عمیق، به یک آوارگی، به یک دربدری، به یک حالت اسفناک در این حالت فعلا قرار دارد.
این در حال است که IOM از کشورها به ویژه ایران و پاکستان خواسته است که اخراج مهاجران افغان را تا زمانی که شرایط برای بازگشت ایمن، آبرومندانه و داوطلبانه فراهم می شود متوقف کنند. سازمان بین المللی مهاجرت در حالی از وضعیت مهاجران افغان ابراز نگرانی می کند و از کشورها خواسته تا اخراج آنها را متوقف کنند که اخیرا ایران و پاکستان اخراج مهاجران افغان را شدت بخشیده و روزانه صدها تن به افغانستان بازگشت داده می شوند.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم زور بوده و هم زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
شماری از دهقانان و زمینداران ولایات مختلف افغانستان از جمع‌آوری عشر از سوی حکومت طالبان انتقاد دارند. آنان میگویند در پی زلزله‌های سال گذشته و سیلاب‌های امسال خسارات سنگین متحمل شدند و توان پرداخت عشر به حکومت طالبان را ندارند، اما مجبور به پرداخت آن میباشند. بیشتر در این گزارش میشنوید.
مردم مشکلات که دارم بازم مجبورم، چون که دستور امارات اسلامی هم.
یک تن از دهقانان ولایت هرات است. او که نمیخواهد به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش ذکر شود، میگوید حتی پس از متحمل شدن خسارات در پی زلزله های ماه اکتبر سال گذشته، باز هم مجبور به پرداخت عشر از حاصلاتشان به حکومت طالبانند. او ادعا میکند که در صورت عدم پرداخت اجازه انتقال و فروش محصولاتشان را ندارند. او در این مورد بیشتر به رادیو آزادی گفت:
عرش عدس که از ما جمع‌آوری کردن 21 گندم ما رو فلان در حال کوبیدن خرمنای اینا رو هم 21 جمع‌آوری مونم. به هر کدوم یک پرزی میده، بدون پرزی همی عدس گندم رو کسی نمیتونه حتی به شهر یا به ولسوالی برم به فروش برسونم.
اما مقدار عشری که دهقانان برخی ولایات دیگر به حکومت طالبان میپردازند نسبت به هرات متفاوت است. محمد یک تن از دهقانان در ولایت غور به رادیو آزادی میگوید: یک زمیندار ولسوالی ده سبز کابل نیز میگوید که امسال 10 سیر گندم به عنوان عشر به حکومت طالبان پرداخته است.
ملکای قریه جاتی را جمع میکنه از یقین به ولسوالی مربوطه تسلیم میکنه، ولسوالی مربوطه به ولایت، ولایت به مرجع مربوطش.
ما خود ما 10 سیر عشر دادیم از گندمی که برداشتیم.
او افزود بسیاری از حاصلاتشان امسال به اثر بارانهای شدید آسیب دیده است. اما قاسم یک تن از دهقانان ولایت بدخشان انتقادگونه از حکومت طالبان میپرسد پس از خسارمند شدن مردم از سیلابهای متعدد، امسال چه چیزی را به عنوان عشر از آنان میگیرند؟
اوبرد از زراعت ما متضرر شده، اما از بین رفت، کمکی نشد، تمام زراعت ما ممکن از بین رفت.
یکی از چند پرسشی که از مصباح الدین مستعین سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان پرسیدیم، اما تا زمان نشر این گزارش پاسخ نداد. اما پرداخت عشر در اسلام چه حکمی دارد و چگونه است؟ یک تن از عالمان دین که نظر به حساسیت موضوع نخواست در گزارش از اون نام ببریم گفت:
در مجموع میستد مسلمان ها عشر از مثلا مزرعشان، مزرعه که گندم است یا سایر چیزی های حبوبات عشر میفرم برای فقیر و مسکین. و یه چیزی جبری نیست که حتمی ضروری حکومت باید دیگر با معلوم نباشه که بکی داده میشه و بکی داده نمیشه.
این عالم دین با تاکید بر در نظر گرفتن شرایط جمع‌آوری عشر سوی طالبان میگوید هرچند عشر جنبه دینی دارد و زمین‌هایی که از منابع آب طبیعی آبیاری می‌شوند، از هر 10 سیر حاصلاتی که از این زمین‌ها برداشت می‌شود، یک سیر آن را باید عشر داد، اما زمین‌هایی که از منابع غیر طبیعی آبیاری می‌شوند و یا زمین‌های للمی‌اند، از هر 20 سیر در برداشت آنها یک سیر گرفته می‌شود. آنچه که دهقانان و زمینداران انتقاد می‌کنند، در حالی که آفات طبیعی چون زلزله و سیلاب‌ها همه دار و ندار آنان را گرفت و توان پرداخت عشر را ندارند، اما حکومت طالبان بدون توجه به این موضوع آن را جمع‌آوری می‌کند و بالای آنها جبری ساخته است. این در حالی است که در نتیجه باران‌ها، طوفان‌های شدید، جاری شدن سیلاب‌ها و زلزله‌های ویرانگر اخیر در ولایات مختلف افغانستان، ده‌ها تن جان باخته، صدها تن زخمی شده و صدها خانه و هزاران هکتار زمین‌های زراعتی تخریب شدند.